أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسألة 24: إذا آجر نفسه لصلاة 4 ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب، فأخر حتى بقي من الوقت مقدار 4 ركعات ولم يصلي صلاة عصر ذلك اليوم، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حق الناس المقدم على حق الله. صاحب عروه در این مسئله فرض کرده که شخصی اجیر شده 4 رکعت نماز بخونه از اذان ظهر تا غروب آفتاب، یک نماز 4 رکعتی بخونه. عمل به اجاره رو تأخیر انداخت تا 4 رکعت به آخر وقت. اتفاقا نماز عصر اون روزش رو هم نخونده بود. چه بکنه؟ آیا به خاطر اهمیت نماز خودش رو مقدم کنه، یا چون عمل به اجاره حق الناس و حق الناس به نظر مشهور بر حق الله مقدم هست، عمل به اجاره کنه، نماز خودش رو بعداً قضا بکنه؟ مطلب برای صاحب عروه روشن نیست. ولذا صاحب عروه در این مسئله فتوا نمیده. و این اشکال صاحب عروه اختصاص به اجیر شدن بر نماز 4 رکعتی نداره. اگر شخصی اجیر بشه برای هر عمل مباحی مثل خیاطت صبح و امثال آن، تأخیر بیاندازه، وفا به اجاره را تا زیق وقت نماز واجب، باید همین اشکال رو صاحب عروه مطرح کنه. ولیکن معمولا فتوا این هست که باید نماز خودش رو بخونه، چون نماز خودش مقدم هست بر عمل به اجاره. نکته ای رو عرض کنم در اینجا و اون اینه که صاحب عروه در موارد دیگر صریحا نظر داده که وجهی برای تقدیم حق الناس بر حق الله نیست. مثلا در بحث حج، عروه وثقای محشا جلد 4 صفحه 380 صریحاً فرموده که برخی گفتن حق الناس اهم از حق الله، لکنه ممنوع. مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده که این که مشهور هست که حق الناس بر حق الله در مقام تزاحم مقدمه دلیل روشنی نداره. و بر فرضم ما اون رو قبول کنیم، ربطی به این مسئله 24 نداره، چون که بقای عقد اجاره مشروط است بر این که قدرت داشته باشه اجیر بر عمل به اجاره. اگر در اثناء وقت اجاره هم اجیر عاجز بشه از عمل به اجاره، ولو به خاطر یک مانع شرعی، اجاره منفسخ میشه، دیگه موضوع نمیمونه برای این که ما بگیم وجوب عمل به اجاره با وجوب نماز عصر تزاحم میکنند، تا بعد یکی بیاد بگه وجوب وفاء به اجاره حق الناس و مقدم بر حق الله. مرحوم آی خویی در موسوعه جلد 16 صفحه 256 فرموده که شکی نیست که باید این مکلف نماز عصر خودش رو بخونه، چون تقدیم حق الناس بر حق الله در جایی است که دو تا واجب مساوی باشند، ولیکن یکی از این دو واجب یک اضافه داره و اون که حق الناسه، مثل همون مسئله که حج از زمان سابق بر او مستقر شده، از طرف دیگر اگر حج بره نمیتونه اداء دین بکنه، خب اونجا دو تا واجب مساوی با هم تزاحم کردن، وجوب اداء دین امتیازش اینه که حق الناس، خب مقدم میشه بر حق الله، اما نماز فریضه این قطعا اهم است از عمل به اجاره، ولذا شکی نیست که این شخص باید نماز عصر خودش رو بخونه. بعد فرمودن که این که برخی گفتن اجاره منفسخ میشه، این حرف درستی نیست. اگر از ابتدا عمل به اجاره ممکن نباشه ولو به خاطر یک مانع شرعی، بله اینجا عقد اجاره کشف میشه که منعقد نشد، اما در ما نحن فی اینطور نیست، قدرت بر وفاء به اجاره ابتدا این اجیر داشته، طرو و عجز از وفاء به اجاره در اثناء مدت اجاره این موجب انفساخ اجاره نمیشه. به نظر ما این فرمایش ها ایراد داره. حالا قبل از این که ایراد این فرمایش ها رو عرض کنم، یه نکته ای رو اشاره کنم و اون اینه که آی خویی در اینجا که فرموده که حق الناس بر حق الله در صورتی مقدم هست که این ها دو تا واجب مساوی باشن، خب این منافات داره با آنچه که ایشان در موسوعه جلد 16 صفحه 231 بیان فرموده. فرموده که کل ما فی حق الناس یتقدم علی ما هو متمحض فی کونی حق الله، یتقدم علی کل ما هو متمحض فی کونی حق الله سبحانه و تعالی فالکبر المذکوره تامتون. این رو تطبیق کرده ایشون بر بحث استقرار حج که تضاهم پیدا میکنه با وجوب اداء دین. البته ممکنه ایشون بفرمان که ما مقصودمون از بیانی که در اینجا داریم اینه که ما علم داریم با اینکه نماز از حق الله، ولی اونقدر حق مهمی است که بر حق الناس مقدمه. ای در واقع قاعده عامه اینه که حق الناس مقدمه بر حق الله، مگر مواردی که علم داریم به اختلاف فاحش بین حق الله و حق الناس و این اهمیتی که حق الله داره اگر برای ما محرز باشه در یک جایی، اونجا دیگه ما حق الناس رو بر اون مقدم نمی کنیم. به هر حال ما عرضی که اینجا داریم اینه که فرق هست بین عجز تکوینی از عمل به اجاره یا عجز تشریعی به این نفع که اون عمل به اجاره حرام هست، مثل اینکه اجیر بشه زنی بر مکس در مسجد بقاءً حیض بشه، خود اون مکس در مسجد میشه مصداق حرام. این یک فرض هست. یک فرض اینه که نه، عمل به اجاره مبتلا بشه بقاءً به یک مزاحم اقوا، به یک واجب اقوا که اینجا میتونه در فرض اسیان اون واجب اقوا وفاء به اجاره بکنه. در اینجا خب وجهی نداره ما بگیم که اگر این شخص ترک کرد اون واجب اهم را اجاره منفسخ میشه، یا مستأجر حق فسخ پیدا میکنه. خب اجیر میگه تو چه کار داری، من اسیان کردم اون واجب اهم را، رفتم وفاء به اجاره کردم. ارتکازی نیست که بگه این اجاره منفسخ میشه و قیاس بکنیم این را به اون فرضی که بقاءً عاجز بشه از وفاء به اجاره، یا تکوینن یا به خاطر اینکه خود اون عمل بشه مصداق حرام. و یا وجهی نداره بگیم که اینجا حق فسخ پیدا میکنه مستأجر. بله، اگر از ابتدا این عمل به اجاره مبتلا بود به مزاحم اقوا یا مساوی، اونجا بحث هست که آیا میشه امر ترتبی داشته باشیم به وفاء به اجاره در فرض اسیان اون واجب اقوا یا در فرض ترک اون واجب مساوی، که مشهور قبول ندارن این امر ترتبی را و ما هم اون را تایید کردیم، اما ربطی نداره به جایی که بقاءً در آخر وقت اجاره مبتلا بشه وفاء به اجاره به یک مزاحم اقوا. اینجا اگر ترک کنه این مکلف که اجیر هست اون واجب اقوا رو و بره وفاء به اجاره کنه، خب اینجا چه وجهی داره ما بگیم که این اجاره مشمول دلیل نفوذ نیست؟ بعد از اینکه امر به وفاء به این اجاره امر ترتبی نیست، چون از ابتدا که مبتلا نبود به مزاحم، پس به طور مطلق شارع گفته بود به او که باید وفا بکنی به اجاره و گفته بود بر تو واجب هم است نماز یومیه خودت را بخوانی. این مکلف به اختیار خودش تأخیر انداخت وفاء به اجاره را تا ضیق وقت، و لذا بدون شک باید بره اون واجب اقوا را که اتیان به نماز عصر است مقدم کنه به خاطر اهمیت نماز واجب، یا عرض شود خدمتتون که به هر جهتی اما اگر این کار رو نکرد واجب هست بده وفا بکنه به اجاره، و اگرم بره اون واجب اقوا رو انجام بده عقاب میشه بر ترک وفاء به اجاره. این طور نیست که امر به وفاء به اجاره در فرضی باشه که او ترک کنه عمل به اون واجب اقوا را. پس خلاصه عرض ما اینه که در این فرضی که انسان ابتدا میتونه وفاء به اجاره کنه، تأخیر میندازه وفاء به اجاره را تا آخر وقت، آخر وقت مبتلا میشه به یک واجب دیگری که مزیق هست. خب در این صورت ما باید نگاه کنیم اون واجب دیگر اگر اهمه، مثل این که بلااشکال از نصوص استفاده میشه که اداء نمازهای یومیه اهم است، الصلاة و عماد دینکم لا تدعوا الصلاة بحاله، اینجا باید بره وفا کنه، باید بره اون واجب رو انجام بده، ولی اگر اون واجب رو انجام نداد عقل میگه که برو وفاء به اجاره بکن، ولی اگر اون واجب آخر دلیل نبود که اهمه و این فرض اینه به سوء اختیار تأخیر انداخته وفاء به اجاره را، خب در اینجا این که بگیم بر او واجب است تقریم اون واجب شرعی آخر بر وفاء به اجاره، این که مفاد کلام آقای حکیم هست و همینطور بحث که در بعضی از حواشی عروه مطرح شده مثل حاشیه امام، این وجهی براش به نظر نمیرسه، چون ابتلاء به واجب آخر این موجب عجز شرعیه از عمل به اجاره نمیشه و قیاس نمیشه به جایی که خود اون عمل به اجاره مصداق حرام هست، مثل اون مثال این که عجیل میشه زنی بر مکس در مسجد و در ادامه تأخیر میندازه وفاء به اجاره تا حیض میشه، خود اون مکس در مسجد میشه مصداق حرام. اونجا حرف درستیه که ما بگیم در ارتکاز عقلا این اجاره منفسخ میشه و ما این نظر رو قبلا هم تقویت کردیم. مسئله 25، اذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستیجارية ولم يأت بها او بقي منها بقيتون لا يجوز له ان ياتي بها بعد الوقت الا باذن جديد من المستاجر. صاحب عروه فرموده که اگر مدت اجاره بگذره و این شخص اون نمازهای استیجاری رو نخونده یا کامل نکرده، بدون اذن جدید مستأجر نمیتونه اون نمازها رو بخونه. یعنی اگر اون نمازها رو بخونه بعد از اون وقت اجاره، مستحق اجرت المسما نیست، یعنی بدهکار است به اون مستأجر و وفاء به اجاره نکرده، که حرف درستی هست. من اگر عجیل بشم که روز جمعه برم خانه زید رو تمیز کنم، روز جمعه نرم روز شنبه برم، خب من مستحق اجرت نیستم، که انه اصلا من هیچ کاری نکردم. حالا اگر مستأجر رو نمیشناسه، حاکم شرع به خاطر اینکه غرض مستأجر رو میدونه نوعاً که این است که بری الذمه بشه اون میت از این نمازی که به عهده‌اش بوده، میتونه حاکم شرع اذن بده در این که بعد از اون مدت اجاره این اجیر اون نمازها رو بخونه. ولی اگر اون اجیر نمازها رو خون بدونه هماهنگی با مستأجر یا هماهنگی با حاکم شهر، بعد بیاد پیش حاکم شهر بگه من اون نمازها رو خوندم، حاکم شهر نمیتونه اذن بده در این که بله شما اون پولی که گرفتی بابت اجرت مشکلی نداری و هیچ بدهکاری به مستأجر نداری، چون این مصلحت مستأجر نیست. بله اگر قبل از این که این اجیر نمازها رو بخونه بیاد مراجعه کنه به حاکم شهر، بگه من چه کار کنم، خب من که دسترسی ندارم به مستأجر، میخواهید پول اون نمازها رو بدم، اینجا خب مصلحت میدونه حاکم شهر، اگر اطمینان داره به این اجیر بگه که خب شما اون نمازها رو بخون در مقابل اون اجرت، این مشکلی نداره. مسئله 26، یجب تعیین المیت المنوب عن و یکفی الاجمالی فلا یجب ذکر اسمه عند العمل بل یکفی من قصده المستأجر او صاحب المال او نحو ذلک. خب تعیین اون منوب عن تفصیلا لازم نیست، اجمالا کافی است. البته باید یک واقعه معینی داشته باشه، مثلا اگر من از دو نفر اجیر شدم، از دو شخص مرحوم اجیر شدم، یک سال نماز اینو بخونم یک سال نماز اون رو، همینجور دو سال نماز بخونم، بگم حالا من یک سال اجیر شدم از زید نماز بخونم، یک سال اجیر شدم از عم نماز بخونم، حالا میشه دو سال دیگه منم دو سال نماز بخونم، این کافی نیست. چون هر نمازی که میخونم بالاخره باید ولو اجمالا تعیین کنم که برای زیده، برای عمره. شبیه این در بحث قربانی هست، افرادی هستن نائب میشن از حاجی ها که قربانی از طرف اونها بکشن، مثلا 50 حاجی، اینم 50 گوسفند بیاره ذبح کنه، بدون تعیین اجمالی این کافی نیست، باید یک نحوی تعیین بشه، ولو به این نحو که بگن که نفر اول لیست نفر دوم لیست به این ترتیب ذبح کنن. و یا کسانی که وکیل میشند از چند نفر بابت ادای کفاره، خب باید به یک دعوی تعیین کنن ولو اجمالا که از طرف کی داره کفاره میده. خب دو نفر او رو وکیل کردن، زید و عمر، یک نوع نیت اجمالی کنه که از زید داره کفاره میده، از عم داره کفاره میده. بله در اینجا چون حالت تشریک ممکنه، مثلا یک مد گندم از طرف زید باید بخره، یک مد گندم از طرف هم میره، دو مد گندم میخره از طرف هر دو و تملیک به فقیر میکنه. اونجا چون تشریک مشکل نداره که نصف این دو مد از طرف زیده، نصف این دو مد از طرف عمره، مثل حالت مشاع. اما در مثل نماز یا قربانی که بحث مشاع مطرح نیست، ولذا اینجا باید تعیین کنه من از طرف کدوم یکی از این دو مرحوم نماز میخونم. حالا لازم نیست اسمش رو بگه، به این نحوی ولو اجمالا بگه اونی که اول اجیر شدم از طرف او مثلا نماز رو فعلا از طرف او میخونم. مسئله 27، اذا لم یعین کیفیت العمل من حیث الاتیان بالمستحبات یجب الاتیان الوجه المتعارف. خب این روشنه، در اجاره منصرف به عمل متعارفه، ولذا مستحبات رو هم که متعارف هست باید رعایت کنه. الان تسبیحات اربعه سه بار گفتن متعارفه، سه بار سلام دادن متعارفه، قنوت متعارفه، برای هر جلسه یک اذان و اقامه برای همه نمازها متعارفه، بلکه در برخی از بلاد یک اذان در هر جلسه و برای هر نماز یک اقامه متعارفه، ولذا اینها باید رعایت بشه. و اگر شک داریم، مثلا شک کردیم که آیا اقامه برای هر نمازی متعارفه در بلد ما یا یک اقامه برای مجموعه نمازهای این جلسه ای که الان شروع کردیم مقداری نماز بخونیم اینجا، خب مقتضای اصل براءت اینه که لازم نیست ما برای هر نمازی در این جلسه یک اقامه بگیم. بلکه مواردی که احراز میکنیم متعارف در محل ما چیه باید این رعایت بشه. البته متعارف به لحاظ اون مستأجر مهم. اگر مستأجر فرض کنید اهل یک جایی است که در اونجا متعارف اینه که برای هر نمازی اقامه گفته میشه، من اجیر نباید متعارف در شهر خودم رو حساب کنم، چون انصراف عقد اجاره به اون متعارف در نزد مستأجره، ما یه قرینه بر خلاف باشه. مسئله 28، اذا نسی بعض المستحبات التي اشترطت عليه او بعض الواجبات مما عدا الاركان فالظاهر نقصان الاجره بالنسبه الا اذا كان المقصود تفريغ الذمه على الوجه الصحيح. صاحب عروه در این مسئله بحث میکنه از ترک مستحبات یا واجبات غیر رکنیه از روی عذر در نماز استیجاری، و نظر ایشون این هست که اگر شرط شده اون مستحبات، اونها رو ترک کنه یا بعض واجبات غیر رکنیه رو از روی عذر ترک کنه، خب اجرت به نسبه کم میشه. مگر مقصود این مستأجر، یعنی مورد اجاره این مستأجر، تفریغ ذمه میت باشه که اون وقت دیگه اجرت کم نمیشه. به نظر ما یک وقت تصریح میشه به آوردن مستحبات، مثلا یک وقت بحث انصراف. اگر نه اجیر شده بر عمل متعارف، بحث انصراف به رعایت مستحباته. خب انصراف در این است که در حال التفات اون مستحبات رو ترک نکنه، یا اون واجبات غیر رکنیه رو در حال التفات ترک نکنه. حالا فراموش کرده، رفته رکوع، به جای سه تا سبحان الله یک سبحان الله گفته سهوان، خب اینجا وجهی نداره انصراف داشته باشه اجاره از او. بله اگر از روی جهل قصوری ترک کرده باشه اونجا مشکله، چون مورد اختلافه که آیا ترک واجبات غیر رکنی از روی جهل قصوری موجب بطلان نماز یا نه، اونجا مشکل هست ما بگیم این مستحق اجرته به طور کامل. اما اگر نه فراموش کرده، خب ذکر سریع هم که نشده بود که شما این مستحبات رو بیارید یا این واجبات غیر رکنیه رو بیارید، حتما سه تا سبحان الله بگید، خب وجهی نداره ما بگیم اجرتش کم میشه. اما اگر نه تصریح کرده گفته حتما شما در هر جلسه یک اذان و برای هر نمازی یک اقامه بگو، تصریح کرده که سه تا تسبیحات اربعه بگو، تصریح کرده سه تا سلام بگو، تصریح کرده که حتما قنوت به جا بیار. اینجا اگر ولو از روی سهو و نسیان ترک بکنه این شرط را، این حسابش جداست و این سه احتمال در موردش هست و نتیجه این سه احتمال فرق میکنه که انشاءالله در جلسه آینده آن را توضیح خواهم داد. الحمدلله رب العالمین.